تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه فجر دانش هستید. ما در فجر دانش تلاش میکنیم دستاوردها و پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف علم و فناوری و اقتصادی کشورمون رو در میون بذاریم با همراهی شما و البته کارشناسان مختلف، متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه‌های علم و دانش که چگونه زیربناهای علمی و دانشی میتونه در تمامی حوزه‌ها از اقتصاد تا فرهنگ، از سیاست تا سلامت رو تحت تأثیر قرار بده. اما در این برنامه میخوایم بریم سری بزنیم به پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و البته ببینیم در این پژوهشگاه چه دستاوردهای علمی صورت گرفته. مهمان ما آقای دکتر ابراهیم حق‌شناس، معاون محترم فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب نقره‌کار و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بسیار خوشحالیم در خدمت هستیم آقای دکتر. یه تعریف کوتاه از مأموریت‌ها و اهداف پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی برای ما بدید و بعد بریم سراغ دستاوردهایی که قطعاً بسیار زیاده.
بله، عرضم به حضور شما اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، در واقع رسالت و هدف در واقع پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در واقع افزایش ایمنی هرچه بیشتر در واقع کشور و افزایش تاب‌آوری در واقع جامعه در برابر مخاطرات مرتبط با خود مخاطره زلزله و مخاطرات مرتبط با زلزله هستش که خب از طریق راهکارهای مختلفی دنبال میکنه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. حالا بریم سراغ به هر حال این پیشرفت هایی که در این سالها به وجود اومده. چند ساله که این مجموعه فکر کنم جزو مجموعه قدیمی باشه پژوهشگاه زلزله؟
بله، من خدمتون توضیح میدم، یه مختصر تاریخچه‌ای رو پس بد نیست که هم شنوندگان عزیز بدونن. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مهندسی زلزله در سال 1368 در واقع تأسیس شد. در سال 1368 در واقع یونسکو یک پیشنهادی رو به دولت جمهوری اسلامی در واقع میکنه که با توجه به لرزخیز بودن کشور، شما به یک حساب مؤسسه تحقیقاتی در واقع تو کشور نیاز دارید که بتواند جنبه های مختلف مربوط به زلزله شناسی و مهندسی زلزله رو پوشش بده. و به همین خاطر در واقع اون موقع در دل وزارت علوم در به عنوان مؤسسه بین‌المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله در واقع شکل میگیره. و بعد در سال 1369 خب متاسفانه زلزله منجیل رودبار اتفاق افتاد، یعنی زلزله در واقع ویرانگری که همه در واقع تو ذهنشون هنوز هست و در واقع میدونن اونو. و این در واقع نشون داد که همون موقع درست پیش بینی شده بوده و باید یه مؤسسه در زمینه بوده. و این زلزله در واقع سرآغازی بود اصلا برای توسعه علوم مربوط به زلزله زلزله شناسی و مهندسی زلزله در کشور و همچنین توسعه و گسترش پژوهشگاه. از اون زمان بود که در واقع اون مؤسسه شروع به رشد و توسعه کرد و بعداً در سال 1977 به پژوهشگاه تبدیل شد. در واقع پژوهشگاهی تبدیل شده که 4 پژوهشکده ذیل خودش داره و 2 مرکز در واقع. این حالا اگر لازم باشه این پژوهشگاه دارم بگم، حالا تو بحث
بله آره. اگر که به هر حال بگید بعد نیست که با فضا آشنا بشید.
پژوهشگاه در واقع اون بدنه علمی پژوهشگاه در قالب 4 پژوهشکده در واقع چیز شدن: پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشکده مهندسی سازه و پژوهشکده خطرپذیری و مدیریت بحران. و همچنین در کنار خودش 2 مرکز داره، یک مرکز پیشبینی زلزله و یکی هم مرکز لرزنگاری باند پهن کشور. در واقع ما تنها پژوهشگاهی هستیم که جنبه‌های مختلف در واقع علوم مربوط به زلزله رو در واقع پوشش میدیم، از به قول معروف بیس و در واقع اعماق پوسته زمین در واقع کار میکنیم تا مسائل مربوط به مهندسی در واقع سازه و مهندسی در واقع ژئوتکنیک و همچنین بحث‌های مدیریت بحران و آمادگی و پاسخ و بحث‌های طرح‌های مثلا استرار و این حرفا، اینا همه رو در واقع پوشش میدیم. مرکز پیشبینی هم در زمینه‌های پیشبینی، خب پیشبینی میدونیم پیشبینی زلزله هنوز علمیه که خیلی به قطعیت نرسیده تو کل دنیا، ولی به هر حال پژوهشگاه هم تو این زمینه فعالیت‌هایی رو داره. و علاوه بر این ما یک شبکه لرزنگاری باند پهن کشور داریم که هم الان در واقع 36 ایستگاه فعال در کشور در واقع به حساب پخش هستن و این اطلاعات به صورت برخط به صورت پیوسته به مرکز ارسال میشه در واقع پژوهشگاه و اونجا بحث دیتا هست که این در واقع برای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پوسته زمین، شناخت بهتر پوسته زمین در ایران هست. اینا در 2-3 سال اخیر مرکز دیگه ای هم در واقع به پژوهشگاه واگذار کردن که البته باز با در واقع مرکز نوع 2 یونسکو هست که در زمینه‌های تاب‌آوری و در واقع مدیریت بحران کار میکنه و مرکز منطقه‌ای است. در واقع مرکز منطقه‌ای است که در واقع یکی دو نمونه بیشتر تو دنیا نیست. یونسکو در واقع تصویب کرد در مجمع عمومیش و بعد دولت جمهوری اسلامی تصویب کرد و در مجلس شورای اسلامی هم در واقع تصویب شده. این هم هست که 3-4 سال در واقع به مجموعه پژوهشگاه اضافه شده که میتونه در سطح منطقه نه فقط در سطح خود کشور در واقع فعالیت داشته باشه.
بسیار عالی. پس این خودش اولین دستاوردی که شاید
این یکی از مهمترین دستاوردهای چند سال اخیر ماست، چون که در این زمینه رقبای زیادی در واقع وجود داشتن، مثلا کشور ترکیه در واقع باز یکی از رقبا بوده، ولی به هر حال شناختی که یونسکو از پژوهشگاه داشته در زمینه همکاری‌های گذشته در واقع پژوهشگاه ما رو در واقع دارای توانمندی دونسته که مرکز منطقه نوع 2 بشه. شما میدونید که ما یک سری کرسی داریم یونسکو که خب این کرسی‌ها متعددن و زیادن در کشورهای مختلف، در کشور خود ما هستن. مرکزهای منطقه نوع 2 یه لول در واقع یه سطح بالاتر از در واقع کرسی‌های یونسکو هستن.
خب اینم خیلی مهمه که پس ما خیلی هم محدود گفتی در دنیای همچین.
بله در زمین زلزله شناسی ها، در زمین زلزله شناسی یکی دو مرکز در دنیا هستن، از نوع دو مرکز و منطقه نوع
دو که الان خب یکیش هم در ایران،
یکی در ایران هست و پژوهش
و در حقیقت به نوعی کار پژوهشی در این زمینه رو در سطح منطقه انجام
میده. کار پژوهشی هست، کار آموزشی هست. همه پژوهشگاه، خود پژوهشگاه به طور عموم و همچنین این مرکز هم در زمینه آموزش، چه آموزش‌های کلاسیک
بله.
و چه آموزش‌های همگانی و در واقع به حساب چی میگن عمومی
بله.
دوره‌های کوتاه مدت و هم در زمینه پژوهش، همه اون قسمتایی رو که من خدمت شما گفتم در این زمینه درگیر هستم. ما دانشجوی پذیرش دانشجو هم در مقاطع ارشد و دکترا داریم، یعنی یه بخش تحصیلات تکمیلی داریم، یا در مقاطع ارشد و دکترا هم پذیرش دانشجو داریم. یعنی بنابراین ما هم زمینه آموزش کار میکنیم، هم زمینه چیز و بعد یه بخشی هم داریم به نام آموزش همگانی که رو بحثه و این مانورای سالانه زلزله هم که شما معمولا 8 آذر برگزار میشه و معمولا هم صدا و سیما خودش یکی از در واقع شرکت کنندگان در این مانوراست برای برگزاریش. در واقع این اولین بار در پیشنهاد پژوهشگاه بوده که این مانورا هر سال برای مدارس برگزار بشه و هر سال هم برگزار میشه و متولی علمی موضوع پژوهشگاه
هستش. بسیار عالی. خب با همین دستاورد مرکز منطقه‌ای نوع 2 یونسکو که به ایران اعطا شده و جزو مراکز کمیابیه که در دنیا وجود داره به عنوان اولین دستاورد. بریم سراغ دستاوردهای دیگه‌ای که به هر حال در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی ما شاهدش هستیم.
بله، پژوهشگاه که حالا اقرار نخواهیم بکنیم، به هر حال منشأ خیر و برکت بوده به هر حال از نظر علمی در کشور از بدو تأسیس. خیلی از در واقع به قول معروف قوانین و مقرراتی که بعداً در واقع در کشور تصویب شدن، مثل سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که تو مجمع تشخیص مصلحت در واقع تهیه شد سال 84، اینا رو هم در واقع پژوهشگاه عملاً که بازوی علمی بوده برای نهادهای اجرایی. از این طرف در واقع در کارهای پژوهشی، خب کارهای پژوهشی بسیار گسترده و مختلفی در زمینه‌های مختلف در پژوهشگاه انجام شده. مثلا تا قبل از این داستان ها ما به قول معروف شناخت درست و حسابی و کافی از پوسته ایران زمین ما نداشتیم، به همین خاطر در واقع در تعیین محل زلزله ها بعضا دچار خطای فاحش می شدیم. یعنی شما خود زلزله منجیل رودبار رو اگر دوستان خاطرشون باشه یا شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، ابتدا اعلام شد که در واقع در رشت زلزله اومده.
دقیقاً.
و این خیلی مهمه چون نیروهای امدادی همه شروع کردن گسیل شدن به سمت رشت. اوه. ولی بعدا متوجه شدن که نه، این زلزله کانون در واقع در منجیل رودبار، بله منجیل رودبار، منجیل در واقع رو مرکز اصلی بود ولی رودبار هم خیلی تخریب شده بود. یا حتی مثلا تو زلزله‌های دیگه هم همین اتفاق افتاده. یکی از داستانایی که برای این قضیه لازم بود این که ما بتونیم اون ساختار پوسته زمین رو که تو اعماق زیاد در واقع شناسایی بکنیم، چون اونا در واقع مدل‌های پوسته زمین کمک می‌کنه که ما در واقع در الگوریتمایی که برای تعیین محل زلزله هست دقتمون داره بالا. خوشبختانه پروژه‌های مختلفی در واقع پژوهشگاه با هم و که بعضن هم با همکاری به حساب دانشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارجی از جمله دانشگاه‌هایی در کشور فرانسه و همچنین در انگلیس در واقع انجام شد در دهه در واقع دهه 70 و 80 در واقع این پروژه انجام شد. ما شناخت خیلی خوبی، پروفیل‌های خیلی بزرگی از جنوب غرب تا شمال شرق در واقع کشور دستگاه لرزه‌نگاری داشت، شناخت خیلی خوبی از پوسته پیدا کردیم. این مدل‌ها تعیین شد، این مدل‌ها الان در اختیار مؤسسه ژئوفیزیک که متولی اعلام زلزله هست در واقع هست، از این مدل‌ها استفاده می‌کنن و خود ما استفاده می‌کنیم در تعیین محل زلزله و همچنین در بحث‌های بهسازی و مقاومت‌سازی بر جنبه‌های مهندسی مربوط به زلزله. خب اولین دستورالعمل‌ها و به قول معروف راهنماهای مربوط به روش‌های مقاومت‌سازی برای سازه‌های مختلف در پژوهشگاه تهیه شد و اولین حتی کارهای اجرایی و مطالعاتی در این زمینه هم پژوهشگاه انجام داد و بعداً در واقع این توسعه پیدا کرد به مهندسین مشاور و عموم جامعه. یکی از در واقع دستاوردهای باز سال‌های اخیری که در واقع پژوهشگاه داره و میتونه انشالله در آینده بسیار مورد استفاده قرار بگیره اگر در واقع نهادهای اجرایی هم به حساب کمک کنن و حواسشون به این داستان باشه و بیشتر از این ظرفیت‌ها ایجاد شده استفاده کنن، ما در چند سال اخیر البته از خیلی وقت پیش شروع کردیم، متأسفانه بالاخره به دلیل کمبود اعتبارات این پروژه کمی زمان برد تا در واقع نهایی بشه. ما آزمایشگاهی رو در واقع درست کردیم، مجموعه آزمایشگاهی رو درست کردیم به عنوان مجموعه آزمایشگاهی پیشرفته مهندسی زلزله در منطقه سوهانک. ساختمان خود پژوهشگاه در منطقه فرمانی است، یه ساختمان دیگه در واقع در منطقه سوهانک، همون خیابون اصلی سوهانک در واقع داریم به عنوان آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله، که این آزمایشگاه ها در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بی‌نظیره. یعنی نمونه شما نداریم در واقع و همچنین در سطح دنیا هم شاید مثلا در واقع در حد انگشتان دست از این تیپ آزمایشگاه ها وجود داره و این آزمایشگاه ها میتونن در واقع هر گونه آزمایش و مدل سازی فیزیکی که مربوط به مسائل مخاطرات زلزله و نه فقط مخاطرات زلزله، حتی مخاطرات دیگه مثل زمین لغزش، مثل روانگرایی، حتی در واقع بعضن تو بحث صنایع مختلف، صنایع نفتی، صنایع به حساب هوافضا، صنایع هواپیمایی برای تست مثلا در واقع قطعات مثلا بالهای هواپیما، این آزمایشگاه مورد استفاده قرار بگیره و بعضی از این تست‌ها میتونه در بقول معروف، حالا اصطلاح تخصصیش بقول معروف میگن فول اسکیل، یعنی در مقیاس واقعی در واقع تو اونجا از انجام بشه، چون در اون آزمایشگاه ما یک کف قوی میگن و یک دیوار عکس العمل بسیار بزرگ و قوی در واقع داریم، میز لرزه بسیار بزرگی با ابعاد 6 در 6 و 6 درجه آزادی در واقع داریم و همچنین دستگاه سانتریفوژ برای مدل سازی های فیزیکی در سازه های خاکی مثل سطح های خاکی. این آزمایشگاه هم الحمدلله بخش اعظمش ساخته شده و بخشیش هم به بهره برداری رسیده. یه فاز در واقع عمرانی کوچیکش باقی مونده که اونم دیگه امسال خدا را شکر تامین اعتبار شده و آغازش شروع شده که این فاز اجرایی در واقع عمرانی ساختمانیش هم در واقع انجام بشه، کلا در واقع به بهره برداری میرسه و ان شاءالله بتونه که منشأ در واقع پژوهش ها و به قول معروف گسترش در واقع این علم مربوط به مهندسی زلزله در کشور بشه. ولی یک شرط داره که نهادهای مسئول حمایت کنن، چون به هر حال همچنین مجموعه آزمایشگاهی نیاز به حمایت داره، نیاز به ارجای کار داره از طرف در واقع چه بخش خصوصی چه بخش در واقع دولتی و نهادهای اجرایی، برای اینکه ما بتونیم هر چقدر بهتر از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کنیم و استفاده از این ظرفیت مخفول نمونه.
بله دکتر حقشنوت، ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون، چقدر عالی و نکته به نکته بود. چقدر خوشحال شدیم که ما آزمایشگاه های اینقدر بی‌نظیر که در سطح بین المللی هستن در حوزه زلزله شناسی رو الان در کشور خودمون داریم و جزو محدود کشورهای پیشرو در این زمینه در حوزه های آزمایشگاهی محسوب میشیم. اما همیشه یکی از سوالات ما در همین برنامه فجر دانش، چون دستاوردها و پیشرفت ها رو در حوزه های مختلف داریم بررسی میکنیم، نقش دولته. حالا اون بخشی از دولت که میتونه در کنار شما قرار بگیره یا متاسفانه به خاطر اون بوروکراسی‌های اداری بتونه تاثیرگذار باشه و روند شما رو کند بکنه. اولا زلزله شناسی یا زلزله اصلا یه بحث میان رشته‌ایه، یعنی فکر کنم شما از مدیریت بحران گرفته در وزارت کشور تا بحث آموزش و فرهنگ سازی در وزارت آموزش و پرورش تا بحث تحقیقاتی در وزارت علوم همه جای جور درگیرید. الان شما بالاخره نهاد بالاسریتون در این مرکز پژوهش زلزله شناسی میشه وزارت علوم؟
بله، ما در واقع مثل دانشگاه ها زیر مجموعه وزارت علوم هستیم، تا یه پژوهشگاه مستقلی.
بله
بله، در این زمینه ما البته تو بحث های زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم داریم، یا در واقع در وزارت مسکن مرکز حساب تحقیقات ساختمان و راه و شهرسازی هم در واقع داریم که در واقع زیر نظر وزارت مسکن راه و شهرسازی و مسکن کار میکنن. اینا رو در واقع هست، متا مرکز تحقیقات وزارت مسکن بیشتر جنبه‌های مهندسی مربوط به زلزله است و بحث چیز مؤسسه ژئوفیزیک بیشتر مسائل مربوط به زلزله شناسیه، پژوهشگاه در واقع تلفیقی از بحث زلزله شناسی تا مسائل مهندسی و مدیریت بحران رو در واقع داره. ولی در واقع بله، ما نهاد بالادستی ما وزارت علوم و ما در واقع خب البته ما ردیف بودجه مستقل داریم از سازمان برنامه، ولی خب به هر حال با تایید وزارت علوم در واقع هستیم. بله
که بخشش هم به همون بحث فرهنگ سازی و ترویج و اینا میاد.
بله تو بحث ترویج که فرمودید، تو بحث آموزش پرورش، خب ما در واقع همین بحث و مانورهای زلزله ارتباط تنگاتنگی در واقع با وزارت آموزش پرورش، یعنی در واقع ما یک تفاهم نامه چند جانبه است، اون کارگروهی که در واقع بر مسئول برگزاری ناست هم ما هستیم در واقع به عنوان نماینده وزارت علوم، هم وزارت آموزش پرورش هست، هم شهرداری هست، یکی دو تا مرکز دیگه مثلا وزارت خونه دیگه هستن که حالا من الان
ندارم.
ولی جدا از این قضیه، پژوهشگاه از در واقع از اولین کسایی بود که یک سری مسائل آموزشی رو وارد کتابای درسی در بحث آموزش پرورش کرد تو این زمینه.
چقدر خوب. یکی دیگه از موضوعاتی که آقای دکتر خیلی مهمه و ما در برنامه‌های مختلف هم راجعش صحبت کردیم، بحث اقتصاد مبتنی بر این علم و دانشه. آیا شما در پژوهشگاهتون مثلا پارک هم دارید که بشه؟
من خدمتتون میگم بله، الان به خصوص الان خیلی اهمیت پیدا کرده مسئله به قول معروف اقتصاد دانش بنیان و بحث اینکه در واقع کارهای پژوهشی که ما می‌کنیم در واقع به حساب جنبه اقتصادیش به چه گونه خواهد.
بله
چند تا نکته رو باید توی قضیه در نظر بگیریم، بعد من خدمتون توضیح راجع به بحث پارک اینا توضیح میدم. داستانی که در واقع وجود داره، ببینید یکی از شاید مسائلی که وجود داره در کشور این که در واقع بخش خصوصی دولت رو متولی ایمنی مردم میدونه در برابر مخاطرات.
درست،
این مشکلیه که وجود داره. گرچه ما به هر حال خیلی کارهای مشترک با بخش خصوصی در واقع داشتیم، حتی تا حد ساخت مثلا سنسورهای شتاب نگاری اینا، و مراجعه کننده از بخش خصوصی هم برای بحثاشون داریم. ولی غالبا چون در واقع همه در واقع انتظار دارن خب دولت باید تو این زمینه متولیگری کنه و باید به فکر به حساب کاهش آسیب پذیر نباشه، بیشتر در واقع مشتریای کارهای پژوهشی ما در واقع بخشای دولتی هست. حالا البته از صنایع مختلف، صنایع نفت هست، صنایع شهرسازی هست، صنایع مختلف در واقع اینا هستن. ما تو بحث پارک ها یه مشکلی که در واقع داشتیم، چون فضای کافی نداشتیم در اون ساختمان قبلی که در فرمانی هست، یعنی همونجا برای پژوهشگرای خودمونم فضا به اون اندازه کافی نبوده که بتونن در واقع استقرار پیدا کنن. ولی خوشبختانه الان با این سوهانه که انشالله در واقع امسال بخش عمرانیش انشالله تکمیل بشه، اونجا فضای مناسبی داریم. و خود من که معاونت فناوری هستم، یکی از برنامه هایی که در واقع در دست بر مصابه داریم برای اجرا اینی که ما بتونیم حالا یا مراکز رشد یا حالا پارک، اگه حتی پارک فناوری هم نمیشه، مراکز رشد یا شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآوری که هم الان هم ما با سازمان پدافند غیر عامل به دنبال ایجاد یک مرکز نوآوری در زمینه حفاظت از زیر ساخت ها هستیم. متاسفانه بعضی وقتا تو ما به هر حال مشکلی که در کشور داریم این ثبات‌های مدیریتی دیگه، معمولا دولت‌ها که عوض میشن مدیریت‌ها عوض میشن، بعدن مدیریت‌های میان از خارج از مجموعه که اصلا شناخت ندارن نسبت به اون مجموعه و بعد خودشون هم میدونن که به قول معروف موقت هستن اونجا و دو سه سالی میمونن گذراست، بنابراین خیلی در واقع شاید تو اون زمینه تلاش نکنن، که خب پژوهشگاه هم از این حساب آسیب بی‌نصیب نبوده. بله. ولی خوشبختانه الان در سال جدید با در واقع انتصاب آقای دکتر امینی که به هر حال از نیروهای خود پژوهشگاه هستن و نیروی قدیمی پژوهشگاه هستن، در واقع قبلش هم رئیس پژوهشکده همین خطرپذیری و مدیریت بحران ما بودن، ما فعالیت‌های گسترده‌ای رو در این زمینه آغاز کردیم. تفاهم‌نامه‌های زیادی در طی این یک سال بسته شده با بنیاد مستضعفان، با بنیاد مستضعفان ما الان و با همکاری در واقع چینی‌ها در واقع دنبال این هستیم که یک آزمایش در همون مجموعه آزمایشگاهی سوهانک در واقع یک سری تجهیزاتی رو وارد کنیم و آزمایشگاه‌های مربوط به بحث ایزولاتورها و بحث در واقع دمپرهایی که وجود داره، که به هر حال ایران خیلی عقب مونده از کشورهای دیگه تو این زمینه، تو این صنعت استفاده از ایزولاتورهای ساختمانی، ایزولاتورهایی که برای حالا یا سازه‌های مهندسی مثل پل‌ها استفاده میشه. خوشبختانه تفاهم‌نامه چهار جانبه‌ای با بعضی از شرکت‌های بنیاد مصادفان بسته شده و ما هم بنیاد از اون ور دنبال ایجاد کارخانه مربوط به ایناست، که این کارخانه نیازمند اینه که یه آزمایشگاه علمی در کنارش باشه که اون قطعاتی که ساخته میشه بخواد استفاده بشه، تست بشه. الان کشور ترکیه به شدت از این صنعت در واقع در صنعت ساختمانیش از این تجهیزات استفاده میکنه و ما عقب افتادیم.
3035 سامانه پیامکی ماست و شنونده های عزیزم مثل همیشه با ما در ارتباط هستن و پیام های خوبشون رو برای ما ارسال میکنند. آقای دکتر، حالا شما اشاره کردیم به بحث پیش بینی زلزله. خب هنوز در دنیا خیلی موضوع که من زلزله رو بهش پیش بینی کرد، حتی کشورهای پیش رو هم انجام ندادن. این بحثی که حالا مثلا کشوری مثل ژاپن که زلزله خیزه یا اندونزی و مواردی از این دست، ساختمون ها رو طوری هم از لحاظ مساله هم از لحاظ معماری طوری چیدمان میکنن که به هر حال کمترین آسیب رو ببینه، آیا به هر حال مجموعه معظم پژوهشگاه زلزله شناسی ایران این تعامل رو با مثلا وزارت مسکن یا با انبوه سازان به هر حال با سازندگان ساختمانی داره که این فضاها رو براشون تشریح بکنه از لحاظ علمی؟
من هم به این قضیه اشاره خواهم کرد، هم به مسئله پیش بینی.
بله،
در واقع بله، ما خوشبختانه نه در تنها پژوهشگاه، الان در کشور دانش ساخت و ساز این من در برابر زلزله رو الحمدلله داریم. در دانشگاه های مختلف اون رشته های عمران هست، رشته های عمران زلزله هست، در دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، پژوهشگاه زلزله شناسی، مرکز تحقیقات مسکن، دانشگاه در خیلی از این چیزا. در واقع ما الان متخصصین زیادی در این قضیه داریم و خب ما برای بحث ساخت و ساز ایمه در برابر زلزله سری دستورالعمل ها و آیین نامه ها هم داریم. خب معروف ترینش همون آیین نامه 2800 هست که خیلی از شنوندگان احتمالاً اسمش رو شنیدن، آیین نامه‌ای که کد ساختمانی در واقع ایران هست. و خب برای معمولا هر بار هر چند سال یه بار این کد در واقع بازبینی میشه، به روز میشه و در بازبینی و به روز رسانی این کد هم متخصصین مختلف از مراکز مختلف در قالب کمیته های بساب گوناگونی شرکت دارن که پژوهشگاه هم اعضای زیادی از اعضای تلمیش در واقع در تهیه این کد و در واقع به روز رسانی هاش دخالت داشتن و همچنان دارن. بنابراین ما این مسئله رو داریم. مشکلی که در واقع بعضن تو کشور داریم اینه که چقدر در اجرا این کدا توجه میشه و چقدر نظارت خوبه بر این داستان انجام میشه. میدید که نظارت بر بحث ساخت و ساز وظیفه نظام مهندس.
بله.
خیلی وقتا به خصوص در شهرهای کوچیک و اینا اون نظارت شایسته و بایسته متاسفانه انجام نمیشه. والا ما تو همین زلزله هایی که چند سال اخیر داشتیم، مثلا تو خیلی از روستاها که ما رفتیم بازدید کردیم، ساختمانایی بوده که بنیاد مسکن در واقع ساختمانای فرسوده رو رفته تعمیر کرده با یک در واقع دستورالعمل یه سری ساختمون برای اهالی ساخته. تو خیلی از این زلزله‌ها ما می‌دیدیم که ساختمانایی که بنیاد مسکن در واقع تو این زمینه ساخته خوشبختانه مقاومت کردن، مشکل نداره، این در واقع حفظ جان انسان‌ها توشون انجام شده. ولی در همونجا مثلا در واقع چون واحدا کوچیک بوده اومدن یه قسمتی رو خود مثلا اهالی اضافه کردن بدون دیگه در نظر گرفتن اون ملزومات ساخت و ساز در برابر زلزله و همون قسمت از مثلا ساختمان خراب شد. این داستان تو شهرام هست، یعنی شهرام اگر نظارت کافی نباشه، ولی دانش وجود داره. آها. الان آیین نامه وجود داره، دستورالعمل وجود داره و خب همچنان هم در واقع دارن پژوهشگرا کار میکنن روش‌های به حساب مناسب‌تر ارزون قیمت‌تر چه پژوهشگاه چه جای دیگه. ولی مسئله اینه که ما یک سری مشکلات تو مرحله اجراست و اون نظارت که باید در نظر گرفته بشه.
بله.
ولی ما در تعامل با شرکت‌های سازنده، با سازندگان بله هستیم، چه در قالب سمینارها، مثلا ما هر 4 سال یک بار یک کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله رو داریم. بخواهی. که الان در واقع تا 9 دوره برگزار شده که مثلا چند سال آینده بعد دوره 10مش در واقع برگزار. بالاخره یکی از راه‌های ارتباطیمون در واقع با متخصصین و سازندگان همین کنفرانس های علمی هست.
بله.
راجع به بحث پیش بینی که فرمودید بذاریم بعداً،
بذاریم یه برنامه دیگه که اصلا می‌خوایم راجع به همون اصلا معاونت شما که فناوری هست صحبت بکنیم و ببینیم فناوری‌های نوین توی این زمینه چی میگن. متشکرم از شما دکتر حقشناس عزیز، دکتر ابراهیم حقشناس، معاون محترم فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که با ما همراه بودن در فجر دانش و ما بیشتر آشنا شدیم با پیشرفت‌ها و دستاوردهای این پژوهشگاه و خیلی خوشحال کننده بود که به هر حال می‌بینیم چقدر در حوزه‌های مختلف علم و دانش ما تونستیم به عنوان یک کشور توسعه یافته عمل بکنیم. متشکرم از شما دکتر.
خیلی ممنونم از شما و از شنوندگانی که این برنامه رو گوش می‌کنن.
متشکرم از شما و این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده آرتمیس بهرانی، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار کمی که با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. بله، برنامه علمینو رو شنیدید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، برنامه‌ای که تلاش میکنه با حضور دستاندرکاران و متخصصان موضوعات روز حوزه علم و دانش رو برای شما بیان و عیان کنه. البته این برنامه در روزهای دهه فجر با عنوان فجر دانش تقدیم شما میشه که رویکردی مبتنی بر دستاوردها ارائه میکنه و در این برنامه که ما دستاوردهای حوزه زلزله شناسی رو راجع بهش صحبت کردیم، موضوعاتی که میتونه خیلی هم مهم باشه و حتما هم همینطور هست. کارشناسان بسیار خوبی، دانشپژوهان و دانشمندان بسیار ارزشمندی در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند که قطعاً هر کدوم از اونها اگر واقعاً بهشون توجه بشه، جایگاهی که لازم هست براشون لحاظ بشه، ابزارها و الزاماتی که نیاز بهشون داده بشه، شک نداشته باشیم که میتونیم به عنوان بهترین‌ها در دنیا مطرح بشیم و صحبت بکنیم، همون گونه که در بسیار از علوم ما همین رتبه‌های برتر رو داریم. مثلا نانو رو در نظر بگیرید، چقدر ما تونستیم تو این زمینه خوب کار بکنیم، دستاوردهای مختلفی داشته باشیم، شرکت‌هایی که دارن الان چه صادراتی می‌کنن. یه زمانی صحبت از نانو بود، همه می‌گفتن که بیشتر مقاله‌های علمیه و کارهای تحقیقاتیه، ولی الان می‌بینیم نه، شرکت‌هایی که تو این زمینه دارن فعالیت می‌کنن، صادرات دارن، خوشبختانه ارزآوری دارن و کارآفرینی می‌کنن، چقدر زیادن. حالا شما اینو تعمیم بدید به همه علوم و ببینیم که چقدر میتونیم از منظر علمی به اقتصاد کشور کمک بکنیم، به کارآفرینی کشور کمک بکنیم و چقدر اتفاقات خوب رو میتونیم با هم دیگه رقم بزنیم. این میطلبه که دولت با بخش فعال اقتصادی دست در دست هم تسهیلاتی رو فراهم بکنیم. تسهیلات هم فقط تسهیلات مالی نیستا. حالا ما وقتی صحبت میکنیم میگیم حمایت‌های دولتی، شاید ذهن خیلی ها بره بر این که قراره که مثلا فرض بکنید وامی داده بشه، وام بلاعوضی داده بشه، صندوق هایی که حمایت میکنن.